الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ابتدای بحث روز چهارشنبه مطالبی در رابطه با تفسیر سوره مبارکه قرآن عرض می‌کنیم و بعد انشاءالله به مباحث اصولی می‌پردازیم. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم: الذی له ملک السماوات والارض فلم یکن له شریک فی الملک و خلق کل شیء فقدره تقدیرا. همانطوری که مستحضر هستید عرض کردیم که در رابطه با هر آیه پنج مرحله از بحث داریم. چهار مرحله را در این آیه دوم بیان کردیم، یعنی رسیدیم به مرحله چهارم. مرحله چهارم تمام نشد. مرحله چهارم بیان نکات تفسیری در هر آیه هست. عرض کردیم در این آیه دوم سه تا نکته دارد که از جهت تفسیری بهش توجه باید بشود. اولین نکته این بود که این آیه کریمه بیانگر چهار مرحله از مراحل توحید است. یکی توحید ذاتی، یکی توحید در ربوبیت. این دوتا را جلسه قبل بیان کردیم. و اما سومین مرحله در توحید که در این آیه کریمه به او اشاره شده است، توحید در خالقیت است که از جمله مبارکه و خلق کل شیء استفاده می شود. خلق کل شیء، توحید در خالقیت یعنی چه؟ یعنی آنچه در نظام هستی مشهود است همه مخلوق یک خدا هستند و در جهان خلقت دو تا خالق وجود ندارد. خالق واحدی است که همه امور عالم، همه ممکنات عالم توسط او خلق شده اند. این توحید در خالقیت در برابر دیدگاه زرتشتیان است که اینها قائل به دو خالق هستند، یکی یزدان و یکی اهریمن. اونها موجودات عالم را به دو بخش تقسیم می‌کنند. می‌گویند موجودات عالم یا خوبی‌ها هستند یا بدی‌ها، خیرات و شرور. خالق خوبی ها و نیکی ها اون همون یزدان می شود و اما خالق بدی ها و شرور اون اهریمن است. شرور را نمی توانیم به خدای خوب نسبت بدهیم. خدایی که خوب است چگونه از اون می تواند شری صادر بشود؟ پس شرور عالم یه خالق دیگری دارد، خالق دیگری است که او این شرور را آفریده است. اما اون یزدانی که منشأ خیرات و منشأ خوبی ها هست، چگونه ما شرور و بدی ها را به او نسبت بدهیم؟ توجه فرمودید. لذا اونها بهشون میگن ثنویه، یعنی دوگان پرستان، کسانی که دو مبدع و دو خالق در جهان هستی قائلن. منطق قرآن این است که نه، هر چی که در این عالم هست همه به خدا برمیگردن. خالق همه امور خدا هست. البته این یک سوال اساسی کلامی است که باید در علم کلام مطرح بشود. در قرآن هم البته مطرح شده ها، منتها ما بخوایم وارد این بحث بشویم خیلی بحث طولانی هست که چگونه شرور را به خدا نسبت بدهیم. شروری که در این عالم تحقق پیدا می کند، چیزهای بدی و قبائحی که در این عالم هست چگونه به خداوند اسناد داده می شود؟ با این که خدایی که خوب است، توجه فرمودید، شر با او تناسبی ندارد. این شرور عالم کیفیت و دخول شر فی القضاء الهی یه بحث مهمی است. حالا ما نمیخواهیم در اینجا وارد بشیم، ولی اجمالا منطق قرآن این است که هر چی در این عالم هست به خدا برمیگردد و خداوند است که خلق کل شیء. در برابر منطق زرتشتیان که میگن نه، خداوند خالق خیرات است و خالق شرور نیست. این هم توحید در خالقیت مرحله سوم. و اما مرحله چهارم توحید در هدایت است. توحید در هدایت، توضیح حضاره، توضیح این معنا این است که هدایت به معنای راهیابی به کمال مطلوب است، راهیابی به کمال مطلوب. که این هدایت خودش دو قسم است، یک وقت هدایت تکوینی می شود، یک وقت هدایت تشریعی می شود. هدایت تکوینی یعنی که خداوند موجودات را به گونه آفریده است که هر کدام به کمال خودشون برسند. برای هر موجودی خداوند متعال برنامه ای تنظیم کرده است. انا کل شیء خلقناه به قدر، هر چیزی اندازه ای دارد، برنامه ای دارد، عالم هستی برنامه دارد، هر موجودی یک مسیر مشخصی دارد، از آغاز تا انتها به صورت هرج و مرج و عبث آفریده نشده است، بلکه به یک هدفی باید برسد. توجه فرمودید، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، خداوند نیافریده و رها کنند، نه آفریده است، برنامه هم تعیین فرموده است، هر موجودی در مسیر خودش حرکت کند و به اون غایت و هدف خودش برسد. و اما قسم ثانی هدایت تشریعی است. هدایت تشریعی مخصوص انسان است، به این معنا که انسان باید بر اساس تربیت انبیا و مکتب انبیا به یک کمالی برسد که از همه موجودات اون کمال بالاتر است. اینه بهش میگیم هدایت تشریعی. این هدایت بر اساس شریعت است، بر اساس نبوت است، بر اساس کتابهای آسمانی است، که انسان علاوه بر موجودات دیگر که همه هدایت تکوینی دارند، انسان یک هدایت تشریعی هم دارد که به معنای هدایت اختیاری است، که با اختیار خودش باید در مسیر شریعت و نبوت حرکت کند و به این نتیجه برسد. اسم این را میذاریم هدایت. حالا از این آیه استفاده میشود توحید در هدایت، یعنی امر هدایت هم به دست خدا، امر هدایت به دست خدای سبحان است و هیچ هادی غیر از خدا وجود ندارد، هیچ هدایتگری غیر از خداوند نیست و امر هدایت به دست اوست. چه هدایت تکوینی، چه هدایت تشریعی، همه و همه وابسته به مشیت او و وابسته به اراده اوست و کسی در عرض خدا نمیتواند نقش هدایت برای موجودات و انسان را داشته باشد. این نکته اول، چهار مرحله از مراحل توحید از این آیه کریمه استفاده می شود. و اما نکته دوم، سوال بله چش، اول توحید ذاتی، دوم توحید ربوبیت، سوم توحید خالقیت، چهارم توحید هدایت. این چهار مرحله از توحید. نکته دومی که در ما نحن فیه هست، سؤالی هست که زمخشری در تفسیر کشاف زیل این آیه مطرح کردن و جواب فرموده اند. ما هم سؤالش را هم جوابش را برای دوستان عرض می کنیم. سؤال مفیدی است و جواب شایسته و جالبی هست. اون سؤال این است که ایشان می فرماید اگر کسی بگوید در این آیه کریمه، در پایان آیه خداوند می فرماید خلق کل شیء فقدره تقدیرا، هر چیزی را آفرید و برای او تقدیر و اندازه ای قرار داد. می فرماید اگر کسی سؤال کند بگوید تقدیر همان خلقت است، عطف تقدیر بر خلقت، این از باب تکرار می شود، چون خلق کردن به معنای تقدیر و اندازه است دیگه. کسی که یک چیزی را خلق می کند تا اندازه و تقدیر نباشد که خلق صورت نمی گیرد. پس تقدیر در خود خلق افتاده. چرا خداوند متعال می فرمود خلق کل شیء فقدره تقدیر؟ تو خلق خود قدره افتاده، پس این یک امر اضافه ای می شود، زیرا خلقت بدون تقدیر که نمی شود. می شود انسان یا کسی یه چیزی را بسازد و اون شیء ساخته شده اندازه و قدر مشخصی نداشته باشه؟ خب نمی شود چی چیزی. در خود واژه خلقت تقدیر و اندازه افتاده، پس چرا خدای سبحان می فرماید خلق کل شیء فقط دره تقدیرا؟ این سؤال جوابی که ایشان می ده. ایشان جوابی که می دهد این است که می فرماید تقدیر دو تا معنا دارد. یک معنای تقدیر به معنای اندازه‌گیری است که این در خود خلقت هم افتاده، چون هر خلقتی با همراه با یک تقدیر و اندازه خاصی. و اما یک معنای دیگر تقدیر به معنای برنامه ریزی و هدف معین کردن است. این دیگه تو خلقت نیفتاده. در این آیه کریمه قدره به معنای اندازه‌گیری نیست، به معنای تعیین برنامه و هدف است که عرض کردیم هدایت تکوینی، اون هدایت را میخواهد بفرماید. چون خلقت دو جور میشود، یه وقت این است که خالق یه چیزی را میسازد و او را رها میکند، اما یه وقت است که نه، این سازنده این چیزی را که ساخته برای او برنامه‌ای تعیین کرده و هدف مشخصی، سپس او را در اون هدف و برنامه خودش کار میکند، حرکت میدهد. پس اینجا تقدیر به معنای مطلق اندازه‌گیری نیست، اینجا تقدیر به معنای برنامه ریزی و تعیین هدف است. یعنی خداوند خالقی نیست که موجودات را ساخته بدون برنامه اینها را رها کرده. توجه فرمودید؟ مثلا مثل پدری که فرض بفرمایید بچه دار میشود، این بچه ها را رها کرده به امید خدا. خب بابا جان، تو وقتی که بچه دار میشوی تربیت اینها را هم باید به عهده بگیری، باید برای بچه های تربیت را رها کرد اینها را به امید خدا. توجه فرمودید؟ خب پدر مسئولیت داره، باید این بچه ها را مراقب باشه، با کی میرن، با کی میان، چه کتاب هایی میخونن، چه کار هایی میکنن. الان متاسفانه پدرها اینطور شدن دیگه، یا اینقدر اشتغالات برای خودشون اضافه کردن، یا این چه ارزم به حضور شما که اهمیتی برای مسئله تربیت قائل نیستن. این بچه چه کار میکنه، با کی رفت آمد میکنه، مخصوصا خیلی ها که در منازلشون رایانه و کامپیوتر هم هست، این بچه ها سی دی میارن در خانه، خب چی کار میکنه، چه سی دی میاره، چه بازی میاره. پدر باید اشراف داشته باشد، مسئول هستن پدران نسبت به بچه ها. روز قیامت خداوند از پدر سوال میکند که من تو را ولایت دادم بر این بچه، چرا بچه را رها کردی؟ این بچه ای که فاسد شده تو مسئولش بودی، تمام سیئاتش به عهده تو هست، خودش هم سریع انجام داده، خودش هم مسئوله، پدرش هم مسئول میشه. پس بنابراین باید پدر نسبت به... پس اگر انسان فرض بفرمایید فرزند دارد و فرزند می آورد، خداوند به او عنایت می کند، باید نسبت به تک تک اینها چی داشته باشد؟ بله، توجه داشته باشه، به تربیت اینها توجه داشته باشه و عرضم به حضور شما در کاستی های اونها بکوشد، همونطوری که پدر برای غذای بچه های خودش تأمین معاش اونها اهمیت قائله، تأمین مسائل روحی اونها خیلی مهمتره، خیلی مهمتره. توجه فرمودید؟ پدر ناراحت می شود اگر فرض کنید بچه های شب بخواهند بدون شام بخواهند. توجه فرمودید؟ خب همین پدر باید اهتمام داشته باشه بچه من نماز می خواند یا نه، اول وقت می خواند یا نه، گناهی مرتکب می شود یا نه. اینها خیلی از شام و نهار مهمتره، خیلی از لباس مهمتره. ایام عید که می شود همه در تلاطم برای بچه ها لباس بخریم، کذا و کذا، این همه اهمیت قائلین. لباس و تقوا داله که خیر، تقوای بچه ها چی؟ تقوای خودمون و تقوای بچه ها، اینها لباس و تقوا خیلی از این لباس های معمولی مهمتره. اون لباس جاودانه ما هست، این لباس ها که لباس های منقطعی است که در می آوریم و همه باید با یک کفن وارد عالم آخرت بشویم، اما لباس تقوا لباس ابدی ما هست، باید انسان توجه داشته باشه. حالا خدای سبحان می فرماید من که خلق کردم تقدیرم دارم، برنامه دارم، مراقب اینها هستم. توجه کن، پس قدره و تقدیرا به معنای مطلق اندازه‌گیری نیست که نسبت به خلق تکرار بشه فرمایش زمخشری، بلکه در اینجا به معنای برنامه ریزی و تعیین هدف است. هدفمند بودن موجودات این یه امری ورای خلقت است، چون می شود خلقت باشد و برنامه و هدف نباشد. خدا می فرماید نه، اینطور نیست، نظام هستی حساب و کتاب دارد، نظام هستی برنامه دارد و این برنامه دقیقا طبق نقشه الهی اجرا می شود. آن به آن خداوند بر این نقشه و بر این برنامه نظارت تام و تمام دارد و هر موجودی هر چرا که لایق و شایسته به او هست، خداوند در هر آنی به او مرحمت می فرماید بر اساس همان هدایت تکمینی و هدایت تشریعی. این هم نکته دوم. نکته سوم را بگیم که این بخش دیگه انشاءالله تمام بشود و هفته آینده نیاد. و اما نکته سوم، بیان مناسبت این آیه با آیه قبلی است، آیه دوم با آیه اول. خوب دقت بفرمایید، این آیه دوم در موضع تعلیل است نسبت به آیه اول. آیه اول می‌فرماید تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. خیر و برکت اختصاص به خدای سبحان داره که فرقان را نازل بر عبدش کرد، لیکون للعالمین نذیرا، تا اینکه بیم دهنده برای جن و انس باشه. خب این آیه میرساند نزول قرآن را. آیه دوم تعلیل این را بیان، چرا خداوند این قرآن را نازل کرده؟ چرا خداوند این قرآن را نازل کرده؟ همین مطلبی که الان گفتیم، چون خداوند متولی هدایت تکوینی و تشریعی انسان است. چون خداوند متولی هدایت است، خودش میفرماید من رها نگردم موجودات را. خب اگر خداوند متولی هدایت تکوینی و تشریعی است، پس قرآن لازم است. این علت برای اون میشه. چون خداوند تقدیر کرده، برنامه ریزی کرده، متولی هدایت است، خودش را اینطور معرفی میفرماید که هدایت به عهده من است. خب انسان یله ورها نمیشود باشه، انسان باید هدایت بشه و هدایت تشریعی انسان مستلزم نزول قرآن میشود. پس این آیه ثانیه در موضع تعلیل میشود نسبت به آیه اولا. اگر از ما بپرسند چرا خداوند قرآن را نازل کرد بر پیامبر و چرا پیامبر را نذیر و بیم دهنده قرار داده است، جوابش این است که چون خدا خالقی است که برنامه هدایت دارد، متولی هدایت است، کسی که متولی هدایت است، هدایت تکوینی و تشریعی برای انسان باید حتما کتاب داشته باشد، پیامبر داشته باشد. پس بناهن الهازا این آیه ثانیه علت نزول قرآن و علت نبوت را در اینجا هم بیان می فرماید. این هم نکته سوم از نکات تفسیری. این بحث مرحله چهارم تمام شد. و اما مرحله پنجم اگر یادتون باشه بحث چی بود؟ تفسیر روایی. گفتیم در ذیل هر آیه اگر روایتی وارد شده، در این آیه کریمه روایت بالخصوصی ما نداریم. اون مقداری که ما تفحص کردیم روایتی البته روایات عمومی داریم در باره خلقت و تقدیر و اینها، اما مربوط به خود همین آیه که ذیل این آیه از معصوم علیه السلام حدیثی به دست ما رسیده است، ما حدیثی پیدا نکردیم در ذیل این آیه به خصوص. بنابراین این مرحله پنجم در این آیه مبارکه ان شاء الله حول و قوه الهی عمری باشد هفته آینده وارد می‌شویم. در آیه سوم همین پنج مرحله را ان شاء الله در آیه سوم پیاده خواهیم کرد. امیدواریم خداوند متعال قلوب همه ما را و انوار معارف قرآن منور و روشن بفرماید ان شاء الله. یه صلواتی هم بفرمایید. خب وارد می شویم در بحث اصولی با عنایت خداوند متعال. وارد می شویم در مباحث اصلی کتاب کفایه. مباحث این کتاب ها گفتیم مقدمات بود و از الان وارد ذیل مقدمه می شویم. اولین مقصدی که در این کتاب هست در باره اوامر است که صاحب این کفایه اعلی الله مقامه الشریف مبحث طولانی اوامر را در ضمن فصول متعددی بیان می فرماید. فصل‌های متعددی داریم. فصل اول صاحب کفایه می فرماید درباره ماده امر صحبت می کنیم. همینجا یه توضیحی برای عزیزان عرض کنیم. درباره امر ما یه ماده امر داریم و یک هیئت امر داریم. اینها بحثایش از هم جدا. ماده امر یعنی خود واژه امره، الف و میم و را، اینو بهش میگن ماده امر. و اما منظور از هیئت یعنی صیغه افعل، چون مولا امرش را دو جور میتواند بیان بکنه. یه وقت میگوید امرتو که به کذا و کذا، تو را امر میکنم به این. خب اینو الان میگن ماده امر. یه وقت هم مولا به عبدش میگوید مثلا اکرم العلماء، الان اینجا امرش از چی استفاده شده؟ صیغه امر استفاده، از ماده امر دیگه استفاده نشده. پس منظور از ماده امر خود واژه امره هست، همین سه تا کلمه الف و میم و را. حالا بحث اول ما یعنی فصل اول ما در رابطه با همین عرضم به حضور شما که ماده امر است. بحث در ماده امر می‌فرماید در چند جهت مطرح می‌شود. جهت اولا بیان معنای کلمه امره هست. این کلمه امر معنایش چیست؟ تحقیق در معنای ماده امر. خود این جهت به دو مقام تقسیم می شود. مقام اول بیان معنای لغوی و عرفی کلمه امر، و مقام ثانی بیان معنای اصطلاحی و اصولی کلمه امر. پس دو تا معنا شد، کلمه امر ماده امره، دو تا معنا برایش باید بحث بشود. یعنی معناشو که میخوام به دست بیاریم در دو مقام باید بحث بکنیم. مقام اول معنای عرفی و لغوی. عرف از کلمه امر چی میفهمد؟ لغت کلمه امر را چگونه معنا میکند؟ این مقام اول. و اما مقام ثانی معنای اصطلاحی، یعنی علماء اصول این کلمه امر را چی میگویند، اصطلاحا مقصودشون چی میشود. بریم سراغ اون معنای اول که معنای لغوی است. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف، نظر مبارکشون این است، میفرماید برای این واژه امر هفت معنا ذکر شده است. هفت معنا برای واژه امر ذکر شده است به این ترتیبی که الان عرض میکنیم. معنای اول به معنای طلب است، مثل که میگیم امره به کذا، مولا امر کرد عبد خودش را به فلان امر. امره یعنی چی؟ یعنی طلب منه، طلب کرد از اون که این کار را انجام بده. این معنای اول. معنای دوم میفرماید، معنای دوم به معنای شأن است، امر به معنای شأن، مثل اینکه میگیم شغله امر و کذا، این آقا را فلان شأن مشغولش کرده، مشغول شده است به خاطر اینکه اون شأنی که دارد، اون جایگاهی که دارد، او را مشغول کرده. پس معنای دوم به معنای چی میشود؟ شأن میشود. معنای سوم به معنای فعل و کار است، کار و فعل، مثل این که استشهاد کردن به این آیه کریمه و ما امر و فرعونه در رشید، و ما امر و فرعونه در رشید. امر فرعون یعنی کار فرعون و عمل فرعون از روی علم و رشد و آگاهی نبود. و ما امر و فرعونه در رشید یعنی و ما فعل و فرعون، فعل و کاری که فرعون با قوم خودش انجام داد کار عالمانه و آگاهانه ای. اینم معنای سوم. معنای چهارم فرمودن کلمه امر به معنای فعل عجیب، نه مطلق فعل ها. معنای چهارم سوم اشتباه نشه، معنای سوم مطلق فعل، معنای چهارم فعل شگفت انگیز، فعل عجیب. مثل کجا؟ مثل این آیه کریمه فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها. خداوند در این آیه کریمه گزارشی میدهد از سرنوشت قوم لوط، که این قوم لوط با اون فعل شنیعی که داشتن و با حضرت لوط مخالفت هم میکردن، مدتهای مدید این پیامبر الهی اونها را نصیحت کرد و خداوند علی اعلا با حلم و با صبر خودش با این قوم مدارا و مماشات کردن تا بلکه اینها از راه گمراهی برگردن، برنگشتن. خدا می فرماید فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها. وقتی که عذاب، یعنی اون فعل عجیب ما آمد، این را زیر و رو کردیم، جعلنا عالیها سافلها، یعنی بالا رفت پایین، پایین آمد بالا، واژگون شدن، زیر و رو شدن، قوم لوط زیر و رو شدن. توجه فرمودید. خب شاهد ما این جاء امرنا، فلما جاء، گفتن اینجا امر به معنای فعل عجیب است. چرا به معنای فعل عجیب است؟ گفتن به خاطر دنبالهش، که میفرماید جعلنا عالیها سافلها، یعنی بالا پایین شدن، زیر و رو شدن. خب معلومه این فعل عجیب است که زیر و رو میکنن، فعل معمولی که زیر و رو نمیکنن. امر عجیب خدا هست که این کار را انجام میدهد، و الا زمین را واژگون کردن که کار هر کسی نیست. پس اینجا هم به معنای فعل، بگید به معنای فعله. خب این معنای چندم شد؟ چهار. و اما معنای پنجم به معنای شیء، امر به معنای شیء، مثل این که شخصی میگوید رأیتو امرا عجیبا، من یه امر عجیبی را دیدم، یعنی شیء عجیبی را دیدم، توی خیابان رفته فرض فرماییده صحنه یا چیز خیلی عجیب و غریبی دیده، میگه رأیتو امرا عجیبا. امرا عجیبا یعنی چی؟ یعنی شیئن عجیبا. پس اینجا معنای شیء، این معنای چند و پنجم. و اما معنای ششم، امر به معنای حادثه، حادثه ای که اتفاق میفته، مثل اینکه شخصی میگوید وقع فی البلد امر و کذا و کذا، در شهر فلان حادثه اتفاق افتاده، میگه وقع فی البلد امر کذا و کذا، اینجا امر معنای حادثه است. یک حادثه ای مثلا حالا یا خوب یا بد که اتفاق افتاده، میگه در شهر یک امری اتفاق افتاد، یعنی یک حادثه ای تحقق پیدا کرد. و اما معنای هفتم به معنای غرض و به معنای علت قائی و غرض می آید، مثل این که میگوید که توجه فرمودید جا زیدون لامر کذا، زید آمده است برای فلان کار، اینجا الان برای چیه؟ غرض است، به معنای غرض استعمال می شود. توجه فرمودید بنا انا علی هذا الاساس، مجموع معانی که خوب دقت بفرمایید، اینا که صاحب کفای فرمود استعمالات کلمه امر است، مجموع استعمالاتی که در لغت برای کلمه امر بیان کرده اند چند مورد شده است؟ 7 مورد شده. بعد از آنی که صاحب کفای اینها را بیان می‌فرماید، می‌فرماید یک نکته ای را تذکر بدهیم، و اون نکته این است که می‌فرماید بسیاری از این معانی هفتگانه که گفته شد مفهوم کلمه امر نیست، مصداق کلمه امر است. خوب دقت بفرمایید، می‌فرماید بسیاری از این موارد هفتگانه که گفته شد اینها معنای کلمه امر نیست، مصداقی است که کلمه امر بر او چی شده است؟ منطبق شده. حالا من یه توضیح کوچکی در مفهوم مصداق برای عزیزان بدهم. بسیاری از اوقات الفاظی را که ما به کار میبریم در یه موردی، این برای بیان مصداق است، نه اینکه این مورد مفهوم این لفظ است. اینها را ما باید از هم تفکیک، یعنی استعمالات باید از هم تفکیک بشه. بسیاری از اوقات الفاظ استعمال میشن برای بیان مصداق، نه برای بیان چی؟ مفهوم. مثلا فرض کنید زیدی از در وارد شد که سیدم هست، این آغاز میگیم سید آمد، یه زیدی از در مدرسه وارد شد، سادات است، از فرزندان رسول خدا هست، میگیم سید آمد. الان که لفظ سید را بر این زید منطبق کردیم، این از باب این است که معنای سید یعنی زید، یا این که نمیخوام بگیم زید مصداق سید است، بله برای بیان مصداق است. پس هر لفظی در هر موردی به کار رفت، این معناش نیست که اون مورد معنای او میشه. بسیاری از موارد استعمالات الفاظ برای بیان مصادیق است، ولیکن مفهوم نیست. صاحب کفای میفرماید این هفتا 5 مورد از این هفتا میفرماید بیان مصداق است، فقط 2 موردش بیان مفهوم است. کدوم است برای مصداق؟ 1، میفرماید اولین مورد معنای هفتم است. مثلا میگیم جاء زیدون لامر کذا، گفتن اینجا امر برای معنای چیه؟ گفتیم برای معنای چیه؟ غرض. صاحب کفایه میفرماید این امر در اینجا مصداق غرض را بیان میکنه، نه اینکه مفهوم کلمه امر اینجا به معنای غرض است. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه غرض را از لام میفهمیم، اون لام لام تعلیل است، این امر معنایش غرض نیست، این امر بیان کننده مصداق غرض است، یعنی منطبق شده بر مصداق غرض، نه اینکه واقعا معنای کلمه ام یعنی لفظ ام را برداریم و به جای او چی را بگذاریم؟ غرض را بگذاریم. نه اینطور نیست، لفظ ام در اینجا مفهوم و معنایش کلمه غرض نیست، بلکه در اینجا برای چی می شود؟ مصداق می شود. و ها کذا می فرماید شأن همین است، بیان مصداق است، حادثه همین است برای بیان مصداق است. توجه فرمودید فعل عجیب یا مطلق فعل می‌فرماید همه اینها مصداق امر هستند، مفهوم کلمه امر نیستند. پس مفهوم کلمه امر چی میشه؟ معنای کلمه امر می‌فرماید لا یبعد، نظر قطعی نمی‌دهند ها، می‌فرماید لا یبعد، بعید نیست که بگوییم کلمه امر دو تا مفهوم و دو تا معنا دارد، یعنی مشترک بین دو تا معناست، یکی معنای اول که طلب بود و یکی معنای پنجم که شیء بود. لفظ امر مشترک لفظی می شود بین دو تا معنا، یعنی این لفظ امر در عرف و لغت برای دو معنا وضع شده است، یکی به معنای طلب بفرمایید، دیگری به معنای شیء. اینها مفهوم کلمه امر هستند، ولی بقیه همه چی می شود؟ بفرمایید مصداق کلمه ام می شود. می فرماید از ما ذکرنا ظاهر شد ضعف کلام صاحب فصول. صاحب فصول اعلی الله مقامه الشریف فرموده است از این هفت معنا لفظ امر مشترک بین دو تا معنا هست، یکی طلب و یکی شأن. صاحب کفایه می فرمود شی، صاحب فصول می فرماید چی؟ شأن. صاحب کفایه می فرماید در اساس مطلبی شما گفتیم ضعف کلام صاحب فصول روشن می شود. چرا؟ چون شأن معنای امر نیست، شأن مصداق امر می شود. شأن بیان مصداق امر است، نه اینکه مفهوم و معنای امر باشد. بنا ان علی هذا الاساس، مقام اول رو میخوام تمام کنیم ها. مقام اول چی بود؟ بیان معنای عرفی و لغوی کلمه امر. جمع‌بندی این مقام اول این شد که کلمه امر هفت تا استعمال دارد ولی تمام این استعمالات معانی کلمه امر نیستن. دو مورد از اینها فقط معنای چی می شود؟ کلمه امر می شود. خب این مقام اول تمام شد، این را می داریم کنیم. بریم سراغ مقام ثانی. مقام ثانی بیان معنای اصطلاحی کلمه امر. معنای اصطلاحی یعنی چه؟ یعنی آنچه که اصولیون لفظ امر را در او به کار می برند. توجه فرمودید. خب در اینجا معنای اصطلاحی امر چیه؟ در اینجا دو تا نظر وجود داره، یکی نظر صاحب الفصول است و یکی نظر صاحب الکفایه. صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف اینطور فرموده است، فرموده است لفظ امر و واژه امر نزد اصولیون به معنای صیغه امر است. وقتی که میگویند امر در علم اصول، وقتی کلمه امر گفته می شود منظور همون صیغه امر است. اکرم العلماء لا عذب حضور شما اسپنی و چه اینها که صیغه های امری که زیاد هم استعمال می شود. توجه فرمودید. پس بنابراین وقتی که در علم اصول اصولیون امر را می گویند، یعنی لفظ امر می گویند، منظورشون همین چیه؟ بفرمایید همین صیغه های امری است که موالی به عبید خودشون بیان می کنند. توجه فرمودید. پس بنابراین از جهت معنای اصطلاحی کلمه امر معنای اصطلاحیش همون چی می شود؟ صیغه امر می شود. اما اگر در غیر صیغه امر لفظ امر را در غیر صیغه امر استفاده کنیم از نظر اصطلاحی دیگه مجاز می شود. پس حقیقت می شود در صیغه امر، مجاز می شود در غیر صیغه امر. این مطلبی است که صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف در اینجا بیان فرموده. پس بنابراین از نظر اصطلاحی لفظ امر وقتی که گفته میشه اصولیون چی اراده میکنن از این را؟ از این چی اراده میکنن؟ صیغه امر را. مثلا میگن بحث اوامر، منظورش همون صیغه امر است دیگه، توجه فرمودید. یا مثلا میگن امر ظهور در وجود دارد، یعنی صیغه امر ظهور در وجود دارد. امر امر به شی نهی از ضد میکند یا نه، این لفظ امر را دقت کنید در علم اصول موارد متعددی که استعمال میشه، امر دلالت بر وجوب دارد یا نه، امر به شی نهی از ضد می کند یا نه، امر به مقدمه، امر به ذل مقدمه هست یا همه اینها که در علم اصول به کار میره یعنی چی؟ بفرمایید. یعنی صیغه دیگه. امر دلالت بر وجوب دارد یعنی صیغه. امر به شی نهی از ضد می کند یا نه، یعنی اگر مولا با یک صیغه امر کرد آیا مستلزم نهی از ضدش هم هست یا. پس بنابراین در اصطلاح اصولیون لفظ امر حقیقت می شود در صیغه، بفرمایید مجاز می شود در کجا؟ مجاز می شود در غیر صیغه. اگر در غیر صیغه استعمال کردیم این دیگه می شود چی؟ مجاز. این فرمایش صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف. مرحوم صاحب کفایه اشکالی دارد بر صاحب الفصول، می فرماید این نسبتی که شما دادید به اصولیین این نسبت صحیح نیست. چرا؟ چون یک تالی فاسدی دارد. این حرفی که شما زدید یک تالی فاسدی داره. برای اینکه این تالی فاسد روشن بشه، یه مقدمه ای را خدمت عزیزان عرض می‌کنیم. به این مقدمه، این اشکال صاحب کفایه خیلی اشکال دقیقی است. اگر عزیزان دقت نفرمایید ممکن است که حل نشه. و اون مقدمه این است که هرگاه ما یک مشتقاتی از یه ماده ای داشته باشیم، یعنی یه ماده ای داشته باشیم و این ماده مشتقاتی داشته باشد، اشتقاق از یک ماده وقتی صحیح است چون اون ماده معنای هدفی داشته باشد. اون ماده معنای چی داشته باشد؟ معنای هدفی چه میدونید یعنی چی؟ معنای هدفی یعنی معنای مصدری در برابر اسم جامع. مثلا زید و عمرو و بکر اینا معنای هدفی ندارن، اما ضرب، اکر، جلوس اینها معنای هدفی دارن. هرگاه ما یک اشتقاقاتی داشته باشیم از یه ماده ای، حتما اون ماده باید معنای چی داشته باشد؟ هدفی داشته باشد. مثلا ما میبینیم ضارب داریم، مضروب داریم، توجه فرمودید، هم ضارب داریم هم مضروب، اینا اشتقاقات. خب اینها میرسد به چی؟ میرسد به اون مادهشون میشود چی؟ بگید ماده ضارب و مضروب زرد. اون زرد باید معنای چی داشته باشد؟ هدفی و مصدری داشته باشد تا اشتقاق بشه. و الا از زید و عمرو و بکر و شجر و حجر ما اشتقاق نداریم، چون اینها معنای هدفی ندارن. از زید ما اشتقاق داریم، از حجر اشتقاق داریم، از شجر اشتقاق نداریم، چون اینها معنای هدفی دارن یا ندارن. پس همیشه اشتقاق از یه ماده ای دلیل است بر این که اون ماده چی دارد؟ معنای هدفی دارد. این مقدمه را داشته باشید. بیاییم در معنی صاحب کفایه می فرماید شکی نیست که ما از ماده امر و واژه امر اشتقاقات داریم. مثلا میگیم آمر، مأمورون به، ازش اشتقاق کردیم دیگه، از کلمه امر اشتقاق صورت میگیره. میگیم آمر است، مأمورون به است. خب وقتی که ما از کلمه امر اشتقاق داریم، پس نتیجه میگیریم که به اون مقدمه خود واژه امر باید معنای، بگی باید معنای منتظرم، باید معنای حدثی داشته باشه. در حالی که اگر امر را به معنای صيغه بگیریم، صيغه جامد است، دیگه اشتقاق معنا نداره. صاحب فصول که میفرماید امر معنای صيغه است، صيغه جامده. وقتی که امر به معنای صيغه بشود و صيغه جامد هم هست، دیگه اشتقاق معنا نداره. اگر امر به معنای صيغه باشد، مثل زید و عمرو بکر میشود، میشه از اونها اشتقاق کرد، نه اونها دیگه جامدن دیگه. اگر واژه امر در اصطلاح اصولیون به معنای صيغه باشد، صيغه بفرمایید معنای حدثیه یا جامده؟ بگید با من، حدثیه یا جامده؟ جامده دیگه، صيغه جامد است، معنای حدثی نداره. اگر امر به معنای صيغه باشد جامد میشود، و اگر جامد بشود دیگه اشتقاق معنا، در صورتی که اصولیین از همین ماده امر اشتقاق میکنن، آمر میگن، مأمورون به میگن. پس معلوم میشه که کلمه امر بفرمایید به معنای صيغه هست یا نیست؟ به معنای صيغه نیست. پس این که صاحب فصول این نسبت را به اصولیین دادن صحیح نیست. اللهم الا ان یعلم، مگر اینکه بگوییم نظر صاحب فصول خود خوب دقت کنید چه توجیه ظریف و زیبایی میفرماید صاحبش. میفرماید مگر این چه بگیم منظور صاحب فصول که فرمود امر به معنای صیغه هست، بگیم نه، منظورشون منظور این است که کلمه امر به معنای طلب با صیغه هست، طلب کردن با صیغه. یعنی خود صیغه را نگیم ها، بگیم کلمه امر در اصطلاح اصولیون اطلب و به صیغه، نه خود صیغه، بلکه طلب کردن به وسیله صیغه افعل. خب طلب کردن دیگه میشه معنای حدثی. اگر کلام صاحب فصول را اینجا رو توجیه کنیم، هر تمام میشه. پس اگر بگوییم کلمه امر به معنای خود صیغه هست، این همین اشکالی که گفتیم وارده. مگر این که بگیم صاحب فصول که فرموده از اصولیون امر را به معنای صیغه میگن، این بگیم به معنای، بگید با من، به معنای طلب و به صیغه، یعنی طلب کردن مولا، ولی به وسیله، اگر ببریم روی طلب، در این صورت طلب میشه دیگه معنای حدثی، اون مشکل هم حل میشه. صاحب کفایه میفرماید کیفکان، هر چی که باشد، حالا چه به معنای صیغه باشد چه به معنای طلب به صیغه باشد، میفرماید معنای اصطلاحی برای ما مهم نیست، معنای لغوی و عرفی برای ما مهم است، که ببینیم هر وقت این لفظ در کلام شارع وارد شد به چه معنایی باید هم بشه. چون میدونید کلام شارع را بر معنای عرفی باید هم کنید، نه معنای اصطلاحی. شارع به اصطلاحات کار نداره، مهم برای ما همون مقام اول است. اون مقام اول باید روشن بشه که واژه امر و کلمه امر چه معنایی دارد فی اللغت و العرف، اون برای ما مهم است. چرا مهم است؟ چون ما میخواهیم الفاظ شارع را هر کجا که وارد شد در این حمل بکنیم. بنابراین باید بریم سراغ همون تحقیق معنای عرفی، چون الفاظ شارع که ما بر معانی اصطلاحی نمیتوانیم حمل کنیم. بفرمایید الفاظ شارع بر چی حمل میشود؟ معنای عرفی و لغوی باید حمل بشود، نه معنای اصطلاحی. لذا صاحب کفایی میفهمد ما خیلی دعوایی نداریم با صاحب خصوص. حالا شما هر چی میخواهید بگویید بگویید، ما برامون مهم نیست معنای اصطلاحی. اونی که برای ما مهم است معنای عرفی و لغوی است. چه هرگاه در کلام شارع مقدس این لفظ وارد شد، بفهمیم که این لفظ را چه معنایی باید حمل کنیم. خب پس نتیجتاً بعد برگردیم سر بحث اولی. سر بحث اولی که این لفظ امر واجه امره چه حالتی داره؟ آیا مشترک لفظی می شود بین اون دو معنا، یا مشترک معنوی می شود، یا حقیقت و مجاز می شود؟ سه تا احتمال در اینجا وجود داره. چون گفتیم واژه ام از اون هفت معنا گفتیم دو تاشه دیگه، یکی چی بود؟ طلب. یکی دیگه چی بود؟ شی. این دو تا رو باید تکلیفش رو روشن. آیا به نحو مشترک لفظی است بین این دو معنا؟ این یه احتمال. مشترک معنوی است بین این دو معنا؟ این یه احتمال. یا این که بگیم نه، در یکی حقیقت است و در دیگری مجاز. صاحب الکفایه می‌فرماید ما دلیلی بر هیچ یک از اینها نداریم. دلیلی نداریم که مشترک لفظی باشه یا حقیقت و مجاز. میدونیم این دو تا معنا هست، اما به کدوم کیفیت هست میفرماید ما دلیلی نداریم. بعضی ها گفتن، خوب دقت کنید، بعضی ها گفتن اذا دار الامر بین المشترک و حقیقت و مجاز، اگر امر دائر بشود بین مشترک و حقیقت و مجاز، گفتن مشترک اولای از حقیقت و مجاز، مشترک اولا میشود. یه قاعده کلی بیان کردن ها، گفتن اگر یه لغتی امرش دائر بشود بین حقیقت و مجاز و بین مشترک، مشترک اولای از حقیقت و مجاز است. چرا؟ لکثرته. چون مشترک لفظی در لغت عرب خیلی فراوان، پس چون فراوان است ما این را حمله بر او میکنیم. اگر عزیزان من یادشون باشه همین قاعده کلیه را در یکی از مقدمات که در اول کفایه خوندیم بیان کردیم. نمیدانم دوستان یادشون هست یا یادشون نیست. گفتیم اذا تعارض الاحوال، احوال لغت با هم تعارض میکنه، مثل که مشترک با حقیقت و مجاز، مشترک لفظی با مشترک معنوی. صاحب کفایه اگر یادتون باشه اونجا فرمود هیچ کدام بر دیگری مقدم نمیشه. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه این استدلال هایی که بیان میکنن همه وجوه استفساری و ظنیه و ما ظن را معتبر نمیدونیم. مثلا بگیم آقا چون مشترک بیشتر است از حقیقت و مجاز، پس بنابراین باید حمله بر صاحب کفایه میکنه. این وجه استحسانی، دلیل ظنیه و دلیل ظنی ما که ظن را معتبر نمیدانیم، ظن مطلق را، بنابراین این استدلال ها به درد نمیخوره. پس چه کنیم؟ میفرماید به نظر ما بایستی در این موارد به اصل عملی مراجعه بریم سراغ اصل عملی و از طریق اصل عملی تکلیف خودمون را، بعد در آخر از این حرفشون برمیگردن. می فرماید لا یبعد، دقت بفرمایید، می فرماید بعید نیست که در ماده ام بگیم ظهور عرفی کلمه ام در همون طلب است، در اون طلب ظهور عرفی داره. یعنی عرف وقتی کلمه ام را می شنود ذهنش بلا فاصله می رود سراغ چی؟ سراغ معنای طلب. اما معنای دوم که معنای شی باشد، می فرماید در اون همچین ظهوری ندارد، در این همچین ظهوری نداره. خب وقت نتیجه یه حرف صاحب کفایه چی میشه؟ نتیجه میشه که لفظ این نتیجه نهایی ها، لفظ امر چی میشود؟ فقط ظهور در چی پیدا میکنه؟ در طلب. حتی شی را هم نمیتوانیم بگیم ظهور داره. میفرماید ظهور عرفی کلمه طلب لا یبعد، اینجا باز لا یبعد میفرماید، بعید نیست که بگوییم ظهور عرفی کلمه طلب، یعنی عرف وقتی این کلمه رو میشنود ذهنش بلا فاصله به طرف چی میرود؟ بگید به طرف چی میرود؟ طلب میرود. اما معنای شی میفرماید به این حد از ظهور نرسیده. فلزان خب نتیجه بحث این میشود که اگر ما کلمه امر را در لسان شارع مقدس دیدیم باید او را حمله بر معنای چی کنیم؟ طلب بکنید، بر معنای دیگر نمیتوانید هم کنید. این فرمایش صاحب کفایه عدولی میشود از اون مطلبی که در اول بحث فرمود. در اول بحث فرمود کلمه امر چند تا معنا دارد، دو تا، یکی طلب و یکی در آخر میفرماید لا یبعد، که بگیم ظهور در طلب است. در شیء همچین ظهوری ندارد. لذا بعضی از محشین هم فرمودند که این فرمایش اینجایشان با اون فرمایش اول تطابق ندارد. اینجا ظاهرا عدولی برای ایشان حاصل شده، یعنی از اون نظر خودشون برگشتن. این داد تشریح کنیم انشاءالله این جهت اول در معارف مفید تمام بشود. بسم الله الرحمن الرحیم. عبارتها را یکم سریع‌تر بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المقصد الاول فی الاوامر و فیه فصول الاول، فصل اول، فی ما یتعلق به مادت الام من الجهاد، جهاد از بحثی مربوط به ماده ام می شود. و هی عدیدتون، این جهاد متعدد است. الاولا، جهت اولا، انه شنشنین است قد ذکر از لفظ الام معان متعدده، هفت معنا. منها الطلب کما یقال امره به کذا، و منها از اون معانی الشأن کما یقال شغله امر کذا، و منها الفعل کما فی قوله تعالی و ما امر فرعون برشید، و منها الفعل العجیب کما فی قوله تعالی فلما جاء امرنا، و منها الشیء کما تقول رأیت الیوم امرا عجیبا، و منها الحادثه که اینجا مثال نزدن، مثالش عرض کردیم براتون، و منها الغرض، یکی از اون معانی غرض است، کما تقول جاء زیدون لامر کذا، یعنی به غرض فلان چیز آمده است. سانی کفایی میفرماید آره این موارد استعمالات است. لا یخفا ان ادب ازها من معانیه، شمردن بعضی از این موارد من معانیه، یعنی از معانی امر، من اشتباه المصداق بالمفهوم، اینجا از باب اشتباه مصداق بالمفهوم است. یعنی لفظ امر مفهومش فعل یا فعل عجیب، اینها مصداق امر هستند، نه اینکه مفهوم او باشه. ضرورت ان الامر فی جاء زید لامر کذا، امر یعنی ضرورت ان الامر، یعنی واژه امر در مثال جا از ایدون لامر کذا مستعمل فی معنی الغرض. ام در اینجا به معنای غرض، چرا به معنای غرض نیست؟ به خاطری که میفهمد بله لام مقدر علی الغرض، لام دلالت بر غرض میکنه، ام که غرض خوده بگیش مهمانه. نعم یکون و مدخوله مصداقه، بله مدخول لام، مدخوله یعنی مدخول لام، یعنی اون که لام سرش در آمده، مصداقه یعنی مصداقه ام، مدخول لام چی می شود؟ بله مصداق امر می شود، ببخشید مصداق، بله دیگه مصداق امر می شود دیگه، بله بله قد استعمل فی معنی الغرض، بله لام قد دل علی الغرض، نعم یکون و مدخوله مصداقه، بله مصداق غرض می شود، مدخول لام مصداق چی می شود؟ غرض می شود. چرا؟ به خاطر اینکه، به خاطر اینکه ما غرض را از چی فهمیدیم؟ از لام نه از امر. پس اینجا ما غرض را از لام فهمیم. فهم اشاره به این جمله است که گفتیم فرمودن، چون که بعضی محشی معنا فرمودن، صاحب کفایه فرمود لام دلالت بر غرض میکنه. فهم که نه اینطور نیست، لام دلالت بر غرض نمیکنه. چرا؟ چون خود لام سر غرض در میآید. مثلا میگیم جئتو لغرض کذا، پس معلوم میشه این قرض، این دام، دام قرض نیست. این دام حالا یا باید اختصاص باشد یا ملکیت یا امر دیگری باید باشد. اگر لام دلالت بر قرض میخونه، چرا سر خود کلمه یه قرض در آمده؟ مگر نمیگیم جئتو که لقرض کذا، وگر پیش تو آمدن به خاطر این قرض، به خاطر این هم. پس وقتی که لام خودش سر قرض در میاد، پس لام دیگه نباید دلالت بر قرض باشد. بنا ان الان این فقه هم به اینجا میخورد که، یعنی به این جمله میخورد که اللام قد دل علی الغرض، فهم که نه لام دلالت بر غرض نمی کند. به چه دلیل؟ چون خودش سر کلمه غرض در میاد. اگه لام غرض باشه سر کلمه غرض هم در بیاد، خب این تکرار میشه دیگه، نباید اینجا در بیاد. پس میفهمیم که لام دلالت بر غرض نمی کند. و ها کد الهان، ها کذا یعنی از باب اشتباه مفهوم به مصداق است. فی قوله تعالی فلما جا امرنا،
گفتیم به معنای فعل است. و ها کدل هان فی قوله تعالی فلم ما جا امرنا یکونو مصداقن لتعجب، این مصداق امر عجیب است، مستعملن فی مفهومهی، نه این که کلمه امر استعمال شده باشد فی مفهومهی یعنی در مفهوم تعجب، و کذا فی الحادثت و شن، حادث و شن از ما به مصداق امر است، نه این که مفهوم امر باشد. و به ذالکه یعنی به ما ذکرنا، همین اشتباه مفهوم به مصداق، ظهر ما فی دعوی الفصول، ظاهر شد اون اشکالی که در ادعای صاحب فصول است. چی ادعا؟ من کون لفظ الامر حقیقتا فی المعنیین الاولا، امر حقیقت است در دو معنای اول. دو معنای اول چی بود؟ طلب و شأن. ما گفتیم شأن از باب مصداق است، از باب مفهوم نیست. پس اینجا اشکال کلام صاحب فصول روشن میشه. ولا یبعد دعوا کونه بعیدی، این ادعای اول رو دقت کنید با اون آخر بحث اینا رو بذارید کنار هم. ولا یبعد دعوا کونه یعنی کون امر حقیقتا فی طلب فی الجمله، حقیقت است در طلب فی الجمله، فی الجمله یعنی با شرایطی که بعدن میگیم، چون چند تا شرط داره طلب، چند تا شرط داره که بعدن میگیم، از عالی بدانی باید باشد، طلب باید وجوبی باشه، شرایطش رو بعدن ان شاء الله خواهیم گفت. فی طلب فی الجمله و شیء، معنای دومش هم شیء میشود. هذا به حسب العرف و اللغه، و اما به حسب الاصطلاح فقط نقل الاتفاق، ناقل جناب صاحب فصول است، فقط نقل الاتفاق، نقل شد اتفاق، علا انهو یعنی این کلمه امر، لفظ امر، حقیقتون فی القول المخصوص، قول مخصوص یعنی صیغه افعال، و مجازون فی غیره، اصولیین وقتی میگن امر منظورشون صیغه است، و اما اگر کلمه امر را در غیر صیغه اصولی بکار بودن دیگه میشود چی؟ مجاز. حقیقتون فی القول مخصوص یعنی همون صیغه افعال، و مجازون فی غیره. حالا اشکالی که صاحب کفایه بهشان دارد میفرماید ولا یخفا انه یعنی این لفظ امر، انه یعنی لفظ امر، علیه یعنی بنابراین که به معنای صیغه باشد، علیه یعنی بنابراین که به معنای صیغه باشد، لا یمکن منه الاشتقاق، دیگه نمیتوانیم از این اشتقاق بکنیم، مثلا بگیم آمر بگیم مأمور، چرا؟ چون اگر امر به معنای صیغه افعل شد صیغه جامد یا معنای حدثیه، بگید جامد یا معنای حدثیه، خب وقتی که جامد شد از جامد که نمیشه اشتقاق پیدا، صیغه میشه مثل زید ام بعد اینا معنای جامد داره، معنای جامد دیگه قابل اشتقاق نیست. فان معناه یعنی معنای امر، حین اذ یعنی در این هنگام که به معنای صیغه باشد، لا یکون معنا حدثیا، دیگه معنای حدثی نیست، مع ان الاشتقاقات منه، با این که اشتقاقات منه یعنی از لفظ ام ظاهرا، تکون این اشتقاقات به ذالک المعنى المصطلح علی بینهم، به همان معنای اصطلاحی بین اصولین است، لا بالمعنى الاخر، نه به یه معنای دیگری. وقتی میگن آمر و مأمور از همان معنای اصطلاحی دارن اشتقاق میکنن، پس ما باید کلمه امر را یه جوری معنا کنیم که حالت چی پیدا کنه؟ حدثی، تا بتوانیم از او اشتقاق درست کنیم، آمر و مأمور الی غیر ذلک درست کنیم. و یمکن، حالا میخواد توضیح کنه، و یمکن ان یکون مرادهم بهی، امکان دارد که بوده باشد مراد اصولیین بهی یعنی به این لفظ ام، هو طلب بالقول لا نفسه، طلب کردن به وسیله صیغه، لا نفسه یعنی نه خود اون قول که همون صیغه باشه، طلب کردن میشه معنای حدثی، بگیم آقا امر عند الاصولی یعنی طلب کردن مولا به وسیله صیغه، نه اینکه خود صیغه بگیم معنای امر میشود، طلب کردن به وسیله صیغه، خب طلب کردن دیگه میشه معنای حدثی، وقتی که اینجا اشتقاق مشکلی پیدا نمیکنه. ان یکون مرادهم بهی هو طلب بالقول لا نفسه، نه اینکه خود قول یعنی خود صیغه، تعبیرا عنه تعبیر میکنن، عنه یعنی از اون طلب، به ما یدل علی به اون چیزی که دلالت میکند بر طلب، که همون صیغه باشد، یعنی به جای اینکه بگن طلب کردن با صیغه چی رو بیان میکنن، خود صیغه را میگن، چون صیغه دلالت بر طلب میکنن. نعم القول المخصوص، قول مخصوص یعنی چی؟ ای صیغه الامر اذا اراد العالی بها الطلب، این صیغه اگر اراده کند عالی یعنی اون کسی که در مقام بالاتر است، بها یعنی به واسطه اون صیغه طلب را، این قول مخصوص یکون و من مصادیق الامر، این از مصادیق امر است، لکن نهو، یعنی لکن این قول مخصوص به ما هو طلب مطلقان او مخصوص، یا این که طلب مطلق یعنی چه از عالی باشد چه از عالی نباشد، او مخصوص یعنی به شرط این که از عالی باشد. حالا این اختلافیه که بعدا بهش میرسیم ها، بعدا انشاءالله همین جهت بعدی به حول و قوه خدا جلسه بعد میرسیم که در واژه طلب آیا از بالا به پایین افتاده یا نیفتاده. اینجا اختلافه، بعضی ها گفتن طلب و امر همیشه باید از عالی به سافل باشه، اما اگر دو تا با هم مساوی باشن دیگه بهش طلب گفته نمیشود، بهش امر گفته نمیشود. امر اونجایی است که یه شخصیت برتری نسبت به یه شخصیت فروتری دستوری بدهد، و الا اگر اینطور نباشد، حالا چون اختلافیه صاحب کفایه میفهمد طلب مطلق او مخصوص. این یه ختم بخونیم دیگه بقیه بماند. و کیف کان فالامر سهل، کیف کان یعنی چه طلب به معنای، یعنی امر به معنای صیغه باشد یا ام به معنای طلب کردن به وسیله صیغه باشد، فل امر سهل، مساله ساده است، لا ثبت النقد ولا مشاحه فی الاصطلاح، در اصطلاحات یه نزاع و مشاحه، کلمه مشاحه از ماده چی گرفته شده؟ شح، شح به معنای بخل ورزی است، ما بخلی نداریم در اصطلاح، حالا صاحب وصول یا هر کسی هر اصطلاحی میخواد بگه مساله ای ندارد. و انما المهم، معنای اصطلاحی برای ما مهم، پس چی مهمه؟ انما المهم بیان ما هو و معناه عرفن، بیان اون چیزی که معنای لفظ امر است عرفن و لغتن. چرا این مهمه؟ لیحمل، تا این که هم بشود لفظ امر علیه، یعنی برای معنای عرفی و لغوی، فی ما اذا ورد بلا قرینته، اونجایی که وارد بشود در کلام شارع و قرینه هم وجود نداشته باشه. و الحمدلله. اگر در زمان ما ظهوری داشته باشد، دلیلی برخلاف ظهور در اون زمان داشته باشیم، اینو بر همون معنا هم در قاعده اولی اینه که لفظی اگر در الان یه ظهوری داره و ما دلیلی نداریم بر این که در زمان معصوم یه ظهور دیگری داشته باشه، میگیم همون ظهور هم همه، این یه قاعده خودی، یعنی لازم نیست که اونجا رو تشخیص بدیم، اینجا رو که تشخیص دادیم اصل اولی عدم نقل است، یعنی نقلی صورت نگرفت. پس اگر دلیل بر خلافش داشتیم بگیم خب اونجا یه ظهور دیگر داشت. اصالت عدم نقل اصل لفظیه، دو دست اصول داریم دیگه، اصول لفظی داریم، اصالت عدم نقل یه اصل لفظی، اغلا میگن، اغلا میگن نقل یک معنا به معنی دیگه باید ثابت بشه، اگر ثابت نشود خود به خود نقل تحقق پیدا نمی کنه. الان میبینیم در این معنا ظهور داره، یا زمان شارع هم همین بوده یا زمان شارع این، اگر زمان شارع همین بوده خب، اگر در زمان شارع معنای دیگری بوده پس به این معنای دوم چی شده؟ نقل شده. این نقل احتیاج به دلیل داره، اگه دلیل بر نقل نداشته باشیم اصالت عدم نقل میگه همین معنا اون زمان هم بوده، لذا لازم نیست ما زمان معنای زمان شارع رو اثبات بکنیم، خلافش باید اثبات میشه. قاعده اولیه اتحاد معنا در دو زمان.
طلب تحصیل
به
وسیله هم اما اگر بگیم طلب به وسیله سیغه هم اینجا امریت میشه، طلب خالی
نه دیگه، نه تو فارسی تو فارس ببینید، تو فارسی طلب به معنای خواهشه، ولی در عربی طلب به معنای همون امره و دستوره. میخونیم انشاءالله جهت بعدی همون جلسه بعد میرسیم، در واژه طلب و در معنای امر عالی بدانی و طلب به معنای دستوره. چطور در فارسی دستور یعنی از مقام بالا دستور میده دیگه، طلب هم به همین معنا هست. طلب به معنای خواهش نیست در لغت عربی، تو فارسی به معنای خواهشه. من از شما طلب میکنم و خواهش میکنم، اما در عربی نه، اینطور نیست. طلب به معنای دستوره، مثل امر به معنای دستور، یعنی از بالا به پایین.
این معنای
صدایی
این علا ظاهر نظر اصولی هم معنی لغوی باید نیست که با هم بحث کردن که این معنی لغوی باید چی وقت طلب کردن؟
نه، معنا ببینید اصولیین دو تا بحث دارن. یک وقت در واژه امر بحث میکنن ماده امر، که ماده امر در لغت به چه معنا هست، هفت تا معنا و اینا که گفت. اما یه وقت در خود علم اصول لفظ امر را به کار میبرن، مثلا میگن امر به شی نهی از ضد میکند یا نه. اینجا این امر به شی نهی از ضد میکند یا نه، منظورشون همون امر به صیغه است، نه اینکه لفظ امر ها. مثلا میگن آیا امر ظهور در فوریت دارد یا ندارد، امر ظهور در فوریت دارد یا ندارد. اینجا منظورشون کلمه امر نیست ها، اینجا معنیشون همون صیغه‌ای که مولا میگه که این کار رو انجام بده، اقیم الصلاة، آیا این ظهور در فوریت دارد یا ندارد. کدوم؟ نه این بحث عرفی نیست، از بحث اصطلاحیه دیگه. این اصلا یه چیزایی که عرف متوجه نمیشه، اینا تو اصطلاح اصولیم. یعنی شما تو مبحث اوامر عناوین رو دقت کنید، اون عناوینی که بالا گفتن، امر ظهور در وجوب دارد یا نه، امر آیا ظهور در تعبدی و توسلی دارد یا نه، امر آیا ظهور در فوریت دارد. تمام اینجاها امر، فهرستشو ببینید، کلمه امر در تمام اینها به معنای همون چیه؟ صیغه است، نه به معنای لفظ امر. اونها بحثایی که تو اصول میکنن بیشتر روی همون صیغه امر است، رو ماده امر خیلی بحثی ندارن. لذا کلمه امر در اصطلاح با لغت فرق میکنه.
خود این معنا با مستاق رو من نمیتونم حذف کنم. این که اگه در لغت ذکر شده برای امر هفت تا معنا ذکر شده، چرا ما بگیم آقا این مثلا دو تاش جزء معناش به قش مستاقه؟ اگه این تبدیل به قاعده بشه، خیلی از کلمات هستن که معانی متنوع دارن، معانی گوناگون دارن، ما بیان تخصیص بزنیم بگیم آقا این یه معنیش اصل به قش مستاقش، ما چرا منصرف کنیم معانی اینها رو به مستاق؟ اونم در قرآن استفاده شده.
خاطر اینکه لغویون همیشه در مقام بیان معانی و مفاهیم نیستن، خیلی از اوقات موارد استعمالات بودن. فلذا بعضی از بزرگان هم اشکال کردن که قول لغوی حجت نیست. تو بحث اینکه آیا قول لغوی حجت یا نه، یه دلیلشون همینه، میگن لغوی ها موارد کاربرد رو میگن، حتی معانی مجازی هم میگن. یعنی شما تو فهرست لغت ها که مراجعه کنید، حتی معانی مجازی هم جز معنا آوردن، چون لغوی بیشتر به دنبال این است که این واژه در این لغت چقدر چه معانی استعمال شده. لغوی بیشتر سراغ استعمالات، وقت استعمال اعم است از این که این به معنای مفهوم باشه یا به معنای مثال. مثل همون مثالی که از کردن، مثلا فرض کنید زید آلان، میگیم جاء العالم، عالم آمد. آیا این معنای عالم این آغاست، یا این که نه این آقا یکی از مصادیق عالم. مثلا فرض کنید در قرآن میگه مثلا فلم ما جاء امرنا، الان گفتیم اینجا به معنای چیه؟ شیعه. گفتیم اینجا به معنای چی؟ فعله، فعل عجیب. خب اینجا میگن الان این امر به معنای همون امر معنای طلب و معنای تکوینیه، امر تکوینی خدا به این که اینجا باید خراب بشه. حالا مثلاش این است که این طلب تکوینی خدا یه امر عجیبی بوده، فعل عجیبی بوده، ولی اینجا هم به معنای طلب امرونا، یعنی طلب خدا، مطلقا نه طلب تشریعی با سخن، طلب به معنای امر تکوینی است که خدا امر کرد به زمین که زیر و رو شد. این زیر و رو شد. اینجا این امر همون معنای امر به معنای طلب است، منتها مثلاش یک امر شگفت انگیزی شده. چون مثلا فرض عذاب چیزی بوده که مورد تعجب واقع شده، حالت اعجاز و اینها داشته. پس اینجا الان همون معنای خودشو میده، یعنی خود معنای طلبه، منتها مثلاش یه مثلاش حالا شده شیء است،
معنای خودشو حفظ کرده.
آره اون دو تا معنا همیشه هست. یعنی نظر صاحب کمانه که تو این هفت تا که شما میگید همیشه یکی از این دو تاست، یکی از این دو معنا هست، منتها این یکی از دو معنا منطبق شده بر موارد.
با حفظ این دو معنا میتونیم مصادیق بیشتر کنیم. بختو نباشه بیست
ها پیدا نکردن دیگه در لغت، در لغت هم اینا رو پیدا کردن.
پس این ریشه مثلا وجود داره تو این معنا حفظ. پس نگیم که این هفت تا معنی جداگانه داره یا فلان داره. نه
خب سوال جان
میگه ریشه برمیگرده.
صاحبی که پای میفرماد هفت تا معنا نیست، دو تا معنا، بقیه موارد میان زیر مجموعه این دو تا واقع میشه.
خب جایزه الفاظ مترادف میشه.
بله ما نمیگیم همیشه اینطوره که این مورد رو داریم میگیم، ما نمیخوایم بگیم همیشه اینطوره، میخوایم بگیم این مورد الان اینجوریه.
بعضی الفاظ در ذهن ندارن که توی
بله 20 تا معنا، مثلا لفظ این بگید آره 20 تا معنا داره،
چه اینو میگیم که هر کدوم واقعا بس شده مشترک،
بله مشترک دیگه، خب معنای متعدد داشته باشه میشه مشترک دیگه، یا میشه حقیقت و مجاز میشه مشترک اگه معنا باشه استعمال نباشه.
ما گفتیم امر مشترک بین دو معنا درسته؟
بله نظر صاحب شفاهی بود.
اون هفته دیگه به خاطر موارد مصداقی
بله مصداقی یکی از این دوتا میشن. مثلا میگیم و ما امر فرعون به رشید، امر فرعون ایشون صاحب شفاهی میگن این مصداقی که از این دوتا، یعنی یا به معنای طلب باید بگیم یا به معنای شی باید بگیم. مون حالا اینو منتقل میکنیم بعد مثلا فعل فرعون کار فرعون. Thank you.